اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی و تفاوت آن با شایعه چگونه است؟ پیامدهای اخبار جعلی در جامعه چگونه نمود پیدا می‌کند؟ راهکارهای مقابله با اخبار جعلی به چه صورتی بایستی شکل بگیرد؟ و اما فرضیه‌های ما در این برنامه. سازمان و نهادهای متولی و پایش کننده در عرصه نظارت نظاممند در اخبار جعلی آنطور که باید و شاید وجود ندارد. فرهنگسازی و ارتقای پایگاه‌های اجتماعی از سوی نهادهای سیاست‌گذار، تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده ضعیف است. غفلت از فعالیت‌های اقدام‌پژوهانه علم محور و جریانساز در عرصه آموزش نوجوانان و جوانان به منظور تفکیک اخبار جعلی و درست از اخبار صحیح و به اصطلاح اون اخبار جعلی که فیک نیوز هستند بسیار ضعیف عمل می‌کند. به نام خدای عزیز و مهربان، سلام به شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اجتماعی. امیدوارم هر جا که هستید خوب و سلامت باشید و خیلی ممنون و متشکریم که امروز هم در کنار ما هستید و شنونده این برنامه. امروز سه‌شنبه 28 فروردین سال 1403 با موضوع آسیب شناسی و عارضه‌یابی اخبار جعلی و راه‌های تشخیص آن تا پایان برنامه در کنار شما عزیزان هستیم. اما دو میهمان عزیز و ارجمند همینک در استودیو رادیو گفتگو حضور دارن و بحث رو میخوایم با این دو بزرگواران به پیش ببریم. جناب آقای دکتر محمد حسین سروش، مدرس فضای مجازی و ارتباطات، و همچنین جناب آقای سعید درویشی، مدیر مسئول پایگاه خبری تخصصی فردا رسانه. آقای دکتر سروش سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. به نام خدا، سلام به شما و استاد ارجمند و شنوندگان برنامه‌تون.
درود به شما، خیلی ممنون و متشکرم. جناب آقای درویشی عزیز سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید.
پیر حیاتی، منم به جناب عالی شنوندگان محترمتون و استاد عزیزمون آقای سروش سلام عرض میکنم. امیدوارم که بحث خوب و مفصلی داشته باشیم و مفید باشه برای شنوندگان و مردم.
زنده باشید. تشکر میکنم که در این برنامه حضور داشتید، هر دو حضور دارید، در واقع هر دو بزرگوار. بحث رو میخوام با جناب آقای دکتر سروش به پیش ببرم و ادامه بدیم در واقع و شروع بکنیم. آقای دکتر سروش، خب موضوع پدیده‌ای داریم به نام اخبار جعلی.
اخبار جعلی
با گسترش پیدا کردن فضای رسانه یک کشور، شبکه‌های اجتماعی متعدد، میشه گفت هر پایگاهی، هر نهادی و یا هر شخصی خودش متولی اخبار شده و خودش رو منبع میدونه و این اخبار رو به هر نحو و طرقی که شده گسترش میده به معنا و به منظور بیشترش، البته ها، به منظور دیده شدن و این اخبار جعلی موجب تشویش اذهان عمومی میشه و خیلی پیامدهای منفی رو به بار میاره.
بله.
اینها از کجا آمدن، شروع شده و چرا این فضا در اختیار این افراد قرار داده شده؟ آیا طبیعی هست در همه جای دنیا؟
خیلی خوب بود. بله طبیعیه. یعنی این پیامد عادی توزیع و پخش خبره، ذات خبر همینه. دروازه که جلوی این فضا درست میشه، یعنی دروازه که موجب میشه از اون دروازه اخبار جعلی رونق بگیره، اعتبار رسانه مادر یک کشوره. رسانه مادر یعنی اون بیسیک مدیایی که خود کشور داره، یه کشور داره، یه جامعه داره، اگر به اعتبار خودش توجه نکنه و به اعتمادی که مردم بهش دارن توجه نکنه و نقص و خللی در این اعتماد و اعتبار ایجاد کنه، به با هر مرحله از این بی‌اعتباری و بی‌اعتمادی یک دریچه، یک دروازه ایجاد میکنه که مثل رود اخبار جعلی وارد بشه
و مردم هم گاهی بپذیرنش.
میپذیرن، یعنی مردم میپذیرن و
قوه تمیز رو ندارن که اخبار جعلی رو از صحیح تشخیص بدن.
و چون بین رسانه‌های جعلی پرداز وفاق نیست، مردم دچار تشتتی میشن که اشاره کردید تو مقدمه گفتارتون. آشفته میشه از خان مردم که کدام رسانه داره میگه، و از همین فرصت استفاده نمی کنند رسانه های مادر که بگن حالا که چون این تشتتی و بی نظمی بین رادیوهای جعلی هست، اخبار جعلی رادیوهای مجازی هست، ما بیایم به اعتبار خودمون بیافزاییم و اعتماد مردم رو جلب کنیم. در این مرحله غفلت میشه. حالا اگه فرصت شد
حتما با شما بیشتر صحبت میکنیم. این سوی استودیو جناب آقای سعید درویشی عزیز، مدیر مسئول پایگاه خبری تخصصی فردا رسانه در واقع هستند. و آقای دکتر درویشی، در خصوص اخبار جعلی میخوایم صحبت بکنیم با شما و اینکه بخشی از در واقع هویت یک رسانه اون موضوع اقناسازی مردم هستش، در واقع که مردم رو اقنا بکنه اون رسانه های اصلی که نرن به سمت اخبار جعلی یا به اصطلاح فیک نیوز ها. چگونه بایستی یک رسانه رسالت خودش رو در راستای این موضوع انجام بده و بتونه حفظ بکنه مخاطبین خودش رو؟
ببین، خدمت شما عرض کنم که درباره اخبار جعلی تو این یک دهه اخیر یا در نیم دهه اخیر خیلی صحبت شده، مخصوصا تو فضای دانشگاهی.
بله.
و خیلی هم تأکید میشه، اما با این حال باز هم مردم جذب اخبار جعلی میشن. یعنی اون چیزی که ما در اینستاگرام میبینیم یا در تلگرام میبینیم، تو کامنت هایی که مردم میگذارن، باز متوجه میشیم که مردم به اخبار جعلی اعتماد میکنن. دلیل اصلی این اعتماد این است که سواد رسانه‌ای در مخاطب ها، در مردم جامعه کم هست. ما درباره سواد رسانه‌ای هم به مقدار زیادی صحبت کردیم، اما با این حال چون در یک دیگه ما از اون فضای شهری، اخبار از فضای شهری بیرون اومدن و وارد فضای شبکه‌ای شدن، جامعه شبکه‌ای شدن، جامعه
شبکه‌ای جهانی که صحبت،
بله، جامعه شبکه‌ای، همین شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های اجتماعی، رسانه‌های جدیدی که میگیم، و یکی از ویژگی‌های این دگده جهانی، این فضای، این جامعه شبکی، تعدد و تکثر اخبار هست.
بله.
این بمباران خبریه خیلی باعث میشه که افراد، مردم، مخصوصا جوانها یا کار، بهتر بگیم کاربران رسانه‌های جدید، شبکه‌های اجتماعی، این اخبار رو باور کنن. ببینید، ما برای مقابله با اخبار جعلی فقط یه بخشش مربوط به آگاهی مردم میشه، یعنی سواد رسانه‌ای جوان‌ها، خانم‌ها، آقایان
که درست و از غلط تشخیص بدن.
بله، یعنی در واقع باید داره یک توانایی تحلیل و تفسیر اخبار باشن، قدرت تحلیل نه فقط اخبار، برنامه‌های مختلف رو داشته باشن که اون هم حالا باید واقعا رو خودشون تقویت کنن با یک سری چیزها از مثل مطالعه زیاد، خودشون تقویت کنن که بدونن که واقعا اون چیزی که داره رسانه به من میگه دیگه، الان رسانه فقط تلویزیون که نیست، اون چیزی که دارم در اینستاگرام میبینن، در تلگرام میبینن،
شبکه‌های مختلف.
بله. عوامل مختلف باید دست به دست هم بده که اون سواد رسانه‌ای مخاطب بالا بره. حالا باز اون قسمت دوم داشت سوال شما، من اگه بفرمایید فراموش کردم.
بله، در خصوص اینکه راه تشخیص خبر درست از خبر غلط رو چگونه بایستی مردم بدونن، در واقع که فرمودید بایستی دانش داشته باشن در اون زمینه، اما این رو هم بایستی بگیم که ما اخبار متعددی رو میشنویم در حوزه‌های مختلف.
بله.
مردم براشون مقدور نیست که حالا راجب همه چیز دانش داشته باشن، مثلا راجب ورزش، راجب سیاست، راجب اقتصاد، راجب امنیت، و استناد میکنم این خبرهایی که منتشر میشه چه اتفاقی افتاد، به خصوص اگر که یک اتفاق تازه‌ای رخ بده که ملی باشه، در برگیریش بسیار باشه، خب همه رجوع میکنن به سایت ها و پایگاه های خبری و ارزم به حضور شما شبکه های مجازی. پس اینها بایستی مردم بدونن که به کدام یکی از این پایگاه های خبری مستند مراجعه بکنن و راه درست رو تشخیص بدن، درگیر یک سری از اخبارهای جعلی نشن. حالا اگر که شما توضیحاتی دارین در این زمینه بفرمایید، توضیحات تکمیلیش رو هم از آقای سروش خواهیم پرسید. در واقع
ببین، در همین حمله اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مواضع و بخشای نظامی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی، اخبار متعددی بیرون می اومد و حتی برای مردم این سوال به وجود می اومد، خود ما می دیدیم که آقا ما اخبار کدوم طرف رو باور کنیم، اخبار داخلی رو باور کنیم یا اخبار مثلا شبکه‌های خارجی رو باور کنیم، شبکه‌های فارسی زبان رو باور کنیم. واقعا هم سخت است. به قول شما خب همه مردم که نمیتونن دانش و اطلاع داشته باشن و همه هم مثلا به این سامانهای فکت چکینگ که بهش میگن، یعنی سامانهای صحت سنجی اخبار، خود دسترسی ندارن، شاید دانششون نداشته باشن. ببینید، یک سوال خیلی سختی پرسیدین، جواب دادنش یعنی یک زمان زیادی میبره. ببینید، اون باید این مسئله ریشه‌ای هست. ببین، در یک روز، در یک 24 ساعت، در یک 12 ساعت نمیشه توقع از مردم داشت که چقدر به ما، به رسانه‌های رسمی داخل کشور چقدر اعتماد کنن یا اعتماد نداشته باشن. از گذشته شکل میگیره. ببین، اعتماد مخاطب به رسانه از گذشته شکل میگیره تا الان، یعنی در عرض مثلا 10 دقیقه، یک روب، مثلا در یک روز یک شنبه شکل نمیگیره. هر چقدر مردم از گذشته نسبت به اخبار داخلی رسانه‌های رسمی اعتماد احسن خوشبین باشن، اعتماد داشته باشن، بیشتر میتونن باور کنن اخباری که مثل اخبار بحران رو، یک بحران بود دیگه تقریبا، یه اخبار جنگ، چون در حوزه اخبار جنگ و اخبار حوادث میگنجه. ما باید اون اعتماد سازی در مخاطب رو تقویت کنیم، همیشه باید این اعتماد سازی تقویت بشه و به خود مخاطبان هم اجازه اظهار نظر بدین، چون تو شبکه‌های مجازی، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، اگر به قول معروف گوی سبقت رو از رسانه‌های رسمی و رسانه‌های قدیمی مثل رادیو تلویزیون جلو زدن، برای این هست که ارتباطشون دو سویه هست با مخاطب. اگر ارتباط دو سویه با مخاطب باشه و به مخاطب هم رسانه رسمی، مثلا خبرگزاری ایرنا،
فیلترهای خودشون رو هم
بله،
ندارن.
خبرگزاری ایرنا، بله، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران هست، رسانه ملی یک رسانه رسمی هست.
بله.
اگر ارتباط با مخاطب دو سویه باشه و به مخاطب اجازه بدیم و نظرهای مختلف، حتی نظرهای مخالف در رسانه ملی، در رسانه‌های رسمی منعکس بشه، اون موقع اعتماد مخاطب، شنونده، بیننده به رسانه‌های رسمی بیشتر میشه و در این موقع جواب میده.
بسیار هم ممنونم از توضیحات شما. شنونده گفتگوی اجتماعی هستید از رادیو گفتگو. موضوع برنامه‌مون آسیب شناسی و عارضه‌یابی اخبار جعلی و راه‌های تشخیص آن هست. آقای دکتر سروش عزیز، امروزه نشون داده شده که جامعه‌های دست برتر رو دارن که رسانه‌های قوی داشته باشند برای پیشبرد اهداف خودشون، مثلا این عملیات روانی که ایجاد می‌کنن در جامعه خودشون، به خصوص علیه حالا دشمنان خودشون، نشون داده شده که میتونن خیلی سمت و سو بدن به اذهان مردم اون جامعه. چقدر بایستی در بحث رسانه؟
من متوجه نشدم، عملیات روانی یعنی رسانه اصلی ایجاد میکنه برای کی؟ برای خارجی،
خارج از کشور.
بله، یعنی مصرف داخلی نداشته باشه.
ببینید، مصرف داخلی نداشته باشه. مثلا ما اگر در یک عملیاتی پیروز میشیم، یک سری رسانه‌های معاند میان عملیات روانی رو ایجاد میکنن، چون که از دنبال کنندگانشون بسیاریشون از داخل کشور هستن، مثلا کشور مقابل هستن، و میان برای اونها خوراک ایجاد میکنن.
اصل خبر رو که کسی منکر نمیشه، یعنی اصل ایونت که بیانه از حرم نشمسه، فقط اینجور که میسلید میکنن مردم رو، گمراه میکنن، اینجا سوال شماست.
بله، بله.
خب ببینید، نمیخوان آقای پیر حیاتی، نمیخوان مدیران ما، سیاستگزاران ما واقعا یه نوع چی بگم اسمشو، لجاجت آگاهانه است یا غیر عمدیه، نمیخوان واقعا اعتماد سازی کنن. یعنی من یادم شب عید بود، بازار میوه و تربار و این چیزا رونق گرفته بود و تشکیل داده بودن، شهرداری از این کارا کرده بود و گزارشگر رادیو رفته بود با مردم گفتگو میکرد.
بله.
و همه میگفتن خیلی عالی، قیمت ها ارزونه. آیا این رادیو رسانه داره حسن استفاده رو میکنه از اون روز، از اون رویداد شب عید؟ الان یه ایونت دیگه اتفاق افتاده، یه حمله پیش اومده، یه جهانی معطوف به ماست، تمام شبکه ها توجه دارن میکنن به شبکه های خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی. خب بهترین زمان اعتماد سازی همینه که سیاستگزاران ما، مدیران ما، سردبیران ما، دبیران خبر ما، گویندگان ما،
بله،
این تیم، این هیئت علمی خبری از این فرصت استفاده کنن، بگن درست الان ما میتونیم خبر راست، زلال، شفاف و دقیق رو تحویل بدیم و مرجع بشیم. الان هم دارن امساک میکنن، یعنی ما یک جوری که در ما آتش، در مردم آتش ایجاد میکنن که بریم ببینیم فلانی و فلانی، که اصلا کارشون فانتزی گوییه، کارشون جعلی گوییه، بریم ببینیم اونا چی میگن. چرا این دغدغه در مدیران ما نیست که الان از این فرصت حسن استفاده رو کنن، که اعتماد سازی کنن، خبر رو صحیح، دقیق، سریع،
سرعت رو داشته باشن در انتقال،
در حد اقل زبان به مردم برسونن و اعتماد ایجاد کنن. و این ببینید، اعتماد سازی برای مردم سرمایه رسانه است. اصلا چرا میگن خبر یک متاع اقتصادیه؟ برای که پیامد این خبر، این متاع اقتصادی، اعتبار رسانه است. اعتبار رسانه میدونید یعنی چی؟ چه پیامدهای طولی برای رسانه داره؟ اگر این دغدغه مدیران ما باشه، دیگه ما اینجوری گدائی نمی کنیم خبر رو از هر شبکه نازلی.
بسیار هم عالی، ممنونم از توضیحات شما. خیلی ممنونم. شنوندگان عزیز میتونید با ما در ارتباط هم باشید، 301035 شماره پیامک ماست. در خصوص موضوع برنامه اگر که نظری، پیشنهادی، سوالی دارید بفرمایید، ما در میون میگذاریم با کارشناسان محترم برنامه. جناب آقای حسن موحدپور از کرمان به ما پیام دادن، تشکر کردن و گفتن که یک مقدار لذت خاصی داره پیگیری اخبار جعلی و جذابیت‌های خاصی رو داره، به خصوص منتشر کنندگان اون پایگاه‌های خبری که این اخبار رو منتشر می‌کنن. حالا جناب آقای درویشی در این خصوص اگر که توضیحاتی دارین بفرمایید، و اینکه به هر حال اون بُعد گرافیکی و اون عرضم به حضور شما ماجراجویی‌هایی که این فیک نیوز ها دارن رو در خصوصش توضیح بدید ممنون میشم.
درست گفتم، خودمون یه پژوهش که انجام دادیم در خصوص باورپذیری اخبار جعلی در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی، خب عوامل علمی داره، عوامل زمینه‌ای داره. عرضم خدمت شما، اینشون، این چیزی که ایشون گفتن، بله، مربوط میشه عوامل علمی. ببین، یک سری مؤلفه‌های روانشناسی داره، افراد، این که ایشون گفتن که جذابیت داره و ما دوست داریم اخبار جعلی رو دنبال کنیم، ریشه در مسائل روانی افراد داره، چون ویژگی شخصیتی افراد هم دخیل است. اصلا چون بعضی افراد اصلا کلا ماجراجو هستن، دوستان اخبار منفی بشنون، اخبار منفی ببینن، اخبار منفی رو بخونن،
این شاید از حقیقت فرار میکنن اصلا.
شاید اون باشه و اینکه اصلا دوستان فقط اخبار صفحه حوادث روزنامه رو بخونن. الان ما یه مبحثی در دنیا داریم، در ایران هم داریم، خبر خوب هست. میگن که خبر خوب باعث آزاد شدن هورمون های شادی در انسان میشه. خب اینو خیلی از مردم نمیدونن. قرار نیست که ما همش اخبار منفی، اخبار حوادث بخونه، اخبار مثبت و خوب هم میتونیم بخونیم. بله، یکی از دلایل جذابیت رو گفتم، اون دلایل شخصیتیه. یک دلیل دیگه بصری شدن اخبار هست. خب الان دیگه مثلا به دلیل همین شبکه‌های اجتماعی که رشد کردن و خب آزادی توشون زیاد است، نظارتی هم نیست، خب یعنی برخلاف رسانه‌های رسمی هیچ دروازه‌بانی خبری نمیشه، میان با عکس و فیلم‌های جذاب و حتی با گرافیک و با دیپ فیک بله، جعل عمیق، یعنی اصلا میان صدای منو رو شما میذارن، صدای شما رو میذارن،
دیگه دستشون خیلی باز کرده. بله،
ایشون به عنوان شنونده خیلی چیز نکته مهمی رو درستی رو اشاره کردن، بعد تکرار پذیری اخبارم مهمه. اینقدر این پمپاژ خبری، بمباران خبری، تعدد تکثر اخبار در شبکه‌های اجتماعی هست که اصلا خود مخاطبم به خودی خود باور میکنه، فکر میکنه که واقعا این خبر درسته که خب داره همه جا
در حالی که هماهنگ نیستن با هم. اصلا اخبار با هم هماهنگ نیستن، اخبار جعلی، محل تولید اخبار جعلی با هم هم هماهنگ نیستن.
یعنی اخبار جعلی از اخبار صحیح گرفته میشه در واقع و میان تعویضش میکنن، عوضش میکنن این اخبار.
پیامد من پیولیت شدن، یعنی دستمالی شده یه خبره. آها. دیگه بله
بسیار هم.
اخبار جعلی خیلی شبیه به اخبار رسمی هستن و از زبان یک منبع رسمی هم بیان میشه. خب حتی شاید هم دروغ باشه، مثلا توی شبکه اجتماعی میزنی یک منبع آگاه، مثلا در مردم خدمت شما که وزارت نفت و قیمت بنزین افزایش پیدا میکند، خب مردم هم خب باور میکنن، چند روز هم جامعه درگیر مسئله میشه، خبر جعلیه. یا اینکه
خب اینجاست که این خبرگزاری های رسمی بایستی مقابله بکنن. بله. سری بیان پای کار. بعضی اوقات این قفلته باعث میشه که اونها همینطوری ادامه بدن و به سرعت اخبارهای جعلی خودشون اضافه بکنن.
بله بله. دلیلشو گفتم، شاید در گذشته، خب من الان خیلی میبینم که واقعا رسانه ملی هم واقعا جای تبریک و تشکر داره نسبت به گذشته، توی این زمینه خیلی جلو رفته. من میبینم که میهمانانی هم که به برنامه ها میان، نه حالا این برنامه سیما رو میگم، مثلا افرادی هستن که افکارشون یعنی منتقدانه هست نسبت به سیاست های حاکمیت، خب اینا هم دعوت شد. این همین باعث میشه که دیگه اون بی‌اعتمادی گذشته از بین بره،
ابناسازی صورت بگیره.
گاهی وقتا هر چقدر هم رسانه‌های رسمی یک خبر درست منتشر میکنن در مقابل یک خبر جعلی، باز مخاطب باور نمیکرد یا شاید باور نکنه. اما وقتی که ببینه که نظرات مخالف هم بیان میشن در رسانه، بله، اون موقع باورپذیری،
جانبداری رسانه میره کنارشون. بله. یکی از ضعف‌های رسانه جانبدارانه بودن،
بی‌طرف بودن رسانه،
بی‌طرفی رسانه.
بله بله.
بسیار عالی، ممنونم از شما. بله. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان منتظر هستیم تا نظرها و سوال‌های شما رو دریافت بکنیم. رادیو گفتگو رو میشنوید، برنامه گفتگوی اجتماعی، موضوعی که اختصاص داره به آسیب شناسی و آرزو یابی اخبار جعلی و راه‌های تشخیص آن. سرکار خانم نازنین مصطفی از ساوه، جناب آقای سروش عزیز، این سوال رو برای ما فرستادن، این نظر رو در خصوص شایعه. موضوعی رو داریم به نام شایعه که در اخبار بسیار هست، فلان شخص مهم از دنیا رفت، فلان شخص مهم، فلان اتفاق براش افتاد. اصلا قدیمی‌ها، حالا شما خیلی بهتر از ما میدونید، میگن حرفو میندازم وسط، حالا بیا جمعش کن دیگه. این راه مقابله باش چیه؟ مثلا میگن برای فلانی حرف در آوردن، این شایعه است، اصلا واقعیت نداره، اما چند نفر میان دامن میزنن که فلانی فلان کارو کرده، دیگه اینو جمعش کردن، این مقابله با این، الان یه مقدار عامیانه دارم صحبت میکنم.
بله بله درست.
آره این چگونه است؟ در اخبار چگونه است؟
یه زایه اجتماعی تو هر جامعه هست. البته سخنی رو لحظات پیش استاد اشاره کردن به نام سواد رسانه‌ای، مدیا لیتریسی. مردمی که آگاه باشند کلاه سرشون نمیره، مردمی که آگاه باشن خبر جعلی رو از خبر صحیح تشخیص میدن، باز میشناسن، درست موضع گیری میکنن. مردمی که نه سردرگمن، آگاه نیستند. ببینید سرشت خبر، مجری محترم، گوینده از چیز، گوینده بسیار دقیق ما، سرشت خبر، ماهیت خبر آگاهیه. یعنی
خبر میاد که من آگاه بکنم.
آره که چی؟ مردم نیازمند آگاهی هستن که چی؟ که بتونن خودشون رو سازگار کنن با واقعیات جامعه، با ایونت هایی که پیش میاد. مردم آگاه بی نیازن از شبکه های جعلی. علت گرایش فراوان و روزافزون مردم به شبکه های مجازی، به ویژه در روزهای رویدادهای بزرگ، اینه که منابع آگاهیشون کمه. یعنی بعد از اون که بخش اول عرایزم گفتم اعتماد سازی ضعیفه، رسانه اعتبار لازم رو کسب نکرده، دغدغه‌ای هم نداره برای این موضوع، فرهنگ مردم، سواد مردم، دانش مردم هم کمه. یعنی مردم آگاهی لازم رو ندارن. هر رسانه‌ای در هر نظامی موظف سه کار بزرگ رو انجام بده. یک تو ایجوکیت، دو تو انترتین، سه تو اینفورم. یک آگاهی بخشیه، دو سرگرمی و تقویت روحیه مردم، روحیه ملیه، سومش هم اطلاع رسانی ارضیه، یعنی در عرض در زمان مردم رو آگاه نگه داشتن. چرا؟ مردم آگاه در هر لحظه بتونن خودشون رو سازگار کنن با رویداد. یعنی سازگاری منطقی ایجاد کنن با رویداد. وقتی مردم دستشون خالیه، منابع آگاهی مردم خالیه، رسانه ها دغدغه ای نداشتن برای اشباع و اقناع مردم. واژه زیبایی که لحظات پیش شما به کار بردید، برای اقناع مردم چه کنیم، این بر دوش رسانه ماست. کجا سراغ دارید رسانه ما این مسئولیت رو به قشنگی انجام داده باشه؟ به ویژه شبکه‌های خبری در اقناع مردم، در افسایش آگاهی مردم. نکردیم این کار رو، قبول کنیم. الان که تو درست دامن یک رویداد بزرگیم و کشور هل داده شده جلو توی رویداد بزرگ، الان باید مردم خودشون بتونن به تحلیل و آنالیز موضوع برسن و نیازمند شبکه‌های جعلی پرداز بیگانه نباشند. آگاهی مردم و فرهنگ مردم باید تأمین بشه. رسانه شروع کنه به آگاهی بخشی به مردم، مردم رو آگاه کنه، مردم رو تو این منطقه پرآشوب یه مردم آگاه بسازه، و این متوجه رسانه ماست.
دلیل اینکه این همه بمباران خبری داریم، اینکه ما همش توی خبریم، بیشتر این همه کانال های فضای مجازی،
البته شبکه ما اینقدر تو خبر داره. یعنی یه چی هم بگم،
مردم ما خیلی خبریم، خبر رو خیلی دوست دارن.
نه اصلا خورده. شبکه های خبری ما یه خورده اعصابشون خورده. یعنی شبکه های خبری ما آروم نیستن، تنش دارن. شما
یعنی اگه خبری هم نباشه، خود خودی خبری تولید میشه.
آقای پیرایدی، بنده سروش هستم، مدرس گویندگی هم، مدرس بله. گویندگی و اجرا هستم. یه اشاره فرمودید به عنوان بنده، بنده گوینده مدرس گویندگان خبرم، گویندگان دیگه هستم. شما گوینده های خبر رو نگاه کنید، با چه شیوهی وارده اون گریتینگ، اون احوال پرسی میشن، اینگار تنش دارن، اینگار دعوا دارن، اینگار طلبکارن. الان یه رویداد بزرگ اتفاق افتاده، شاید یه جور بگیم اسم این رویدادی که دو سه روز پیش اتفاق افتاد یه ابر رویداد تو منطقه بله. یا تو جهان،
بی سابقه حالا... یا کم سابقه حالا... بوده. ما چقدر بایستی ارج بگذاریم به این رویداد،
چقدر باید رسانه سرمایه داشته باشه، چقدر باید مردم آگاهی داشته باشن که بتونن درست موضع گیری کنن. آیا میتونن؟ اگر نتونستن و اگر دست نیاز طرف شبکه های جعلی دراز کردن، برای که رسانه کوتاهی کرده، مردم آماده هستن برای آگاه شدن،
پذیرش اخبار درست
و گوینده خبر. شما نگاه کنید الان تو گویندگان خبر ما،
بله بفرمایید،
گویندگان خبر ما، شما یه خانومی هست وقتی میاد داره خبر میخواد بخونه، خبرش هم سافته ها، یعنی سافت نیوز آورده نرفت. جلوش تو اوتوکیو سافت نیوزه، اما وقتی داره میخونه اینکه یه نمیدونم طلب داره از مردم،
این خبر راحت و ساده رو با یه لحنی میخونه که
لحنش، حضورش، لباسش، نگاهش، چشماش
متبادر میشه به ذهن
اون اگرسیو مخاطب. اون اگرسیو بودن، من نمیدونم این خانومی که الان دوست از آقایون هستن، خیلی خوبن گویندگان خبر بله. فعلیمون خوبن، الان اسمشون نمیبرم، اما دو سه تا گوینده خانم داریم، هم تو هواشناسی آقا و خانم، هم تو اخبار سیاسی، هم تو اخبار ورزشی، هم تو اخبار اقتصادی هجومی وارد میشن، دعوا دارن، با یه گریتینگ، یه ارتباط ساده رو نمیتونن در آغاز برقرار کنن، و ما وقتی میبینیمشون میگیم وای یه اتفاق بدی افتاده، در حالی که شما شروع خبررسانی برخی از شبکه‌های بزرگ رو نگاه کنید. این شبکه‌های فانتزیگو رو نمیگم، که شلوغ میکنن تو دست و پا هستن زیاد، نه شبکه‌های بزرگ رو دارم میگم، گوینده‌هاشون با چه وقاری، با چه نجابتی، با چه آرامشی، با چه شیوه دقیق و عمیق ارتباطی وارد میشن. اما ما مثل اینکه دعوا داریم، یه خانم موجی هست تو مصاحبه ها چنان همون اول میهمان رو سر جاش میشونه با برخورد اگرسیو و هجومیش، که اون میهمان اگه گنجی از اطلاعاتم باشه بتونه خبر بده سر جاش میشونه، همه